یاد داشت دادن به من که دوستان در زمینه این موج جدید بیهجابی در جامعه خواستن که بدونن چیکار باید کرد، چه عکس العملی باید نشون داد. بحثا رو گفتیم دیگه، تقریبا بحثا به طور جامع گفته شده. خب باید اون زمینه های سبب ساز سست شدن حجاب تو جامعه رو برطرف کرد دیگه. یه بخشیش واقعا آگاهی بخشیه، یه عده واقعا نمیدونن، متوجه نیستن، ناآگاهن. از خانمایی که حالا مراعات حجاب رو نمی کنن، که اگه اینا واقعا با یک زبان محبت آمیز با استدلال های قوی و متناسب با سطح فکری و علمی اونها، با ادبیات مناسب با سن و سال و نمیدونم تحصیلات اونها، کسی با اونها صحبت بکنه، مطلع بشن، آگاه بشن، مراعات خواهند کرد. خب این یکی از لنگش های ما که تو جامعه هست، کار جدی نکردیم. یعنی دوستانی که میخوان دیگران رو به حجاب دعوت بکنند، یا اطلاعاتشون ضعیفه، یا شیوه درست تبلیغ کردن رو نمیدانند. باید اینا رو خب این توانمندی رو در خودمون کسب بکنیم و انشالله بتوانیم مؤثر واقع بشیم روی دیگران. طبیعتاً شیوه رفتار خانم‌های با حجاب، منششون، شخصیتشون، خلقیاتشون، اینها خیلی میتونه مبلغ حجاب باشه. اگر یه خانم با حجاب یه خانم دانشمندی بود، یه خانم با شخصیتی بود، یه خانم خدومی بود که به دیگران محبت‌آمیز خدمت میکرد، بی منت و بی چشم داشته حتی تشکر، خب این شخصیت، شخصیت دوست داشتنیه. میخواد حجاب داشته باشه، میخواد نداشته باشه. یعنی خود اون شخصیت رو وقتی آدم دوست داشت، طبیعتاً خصوصیات جنبی اون شخصیت هم مورد علاقه آدم قرار میگیره. نوع لباس پوشیدنش، نوع نمیدونم رفتار کردنش، سایر ابعاد شخصیتش هم جذاب میشه برای آدم. چون خود او رو آدم دوست داره، نحوه آرایشش، نحوه پوششش، نحوه رفتارش، آمد و شدش، این هم برای آدم دوست داشتنی میشه. این بهترین راه تبلیغ حجابه. بنابراین خانمهای با حجاب طبیعتاً یه همچین وظیفه‌ای رو دارن، صرف نظر از این که خود انسان باید انسان خوبی باشه، اما این که بتونه یک تصویر خوبی تو دیده دیگران هم از خودش بر جای بگذاره، خیلی میتونه مؤثر باشه دیگه. این همه احادیث داریم که کونو دعات الناس به غیر السنتکم به اعمالکم، اینها همه تاکید بر همین نکته است. به هر صورت پس یه گروهی ناآگاهند. این گروه ناآگاه رو هم با رفتارهای دلنشین و جذاب، بارها به شما گفتم، نوشتم تو سخنرانی ها و تو فایلام هست، ما رو آدمی میتونیم تأثیر بگذاریم که اول قلب او رو فتح کنیم. تا شما وارد دل کسی نشید، نمیتونید اندیشه او رو متحول کنید. باید یه کاری کنید، با همه وجود دوستتون بداره، یعنی در دلش رو به روی شما باز کنه، برید تو قلب او، بعد اون وقت از درون قلب او شروع کنید با اندیشه او سخن گفتن. با اون وقت همونطور که گفتم، اون وقتم که میخواید سخن بگید، استدلالای متناسبه با او، ادبیات مناسبه با او، زبان محبت آمیز در گفتگوی با او، همه اینها باشه، اون وقت میبینید که این آدم واقعا زیر رو شد. خب وقتی من میخوام کسی رو امر معروف نهی از منکر کنم که من رو دوست نداره، خب قرآن میگه المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. میگه مؤمنان و مؤمنات دوستدار هم دیگه هستن، دوست هم هستن، بعد میگه امر معروف و نهی از منکر به هم میکنن. پس باید اول این دوستی رو تأمین کرد، یه کاری کرد که تو دل طرف آدم جا بکنه، نه اینکه خدای نکرده رفتار توهین‌آمیز، تلخ، تحکم‌آمیز، مغرورانه، تحقیرگرانه، آزاردهنده، زبان نیشدار و امثال اینا، خدای نکرده اینجوری هر چی هم شما مستدلم حرف بزنید، یک سر سوزن اثر نداره که بیشتر طرفو شاید رو دنده لج بندازه و اصرار در خلافی که مرتکبش داره میشه. به هر صورت پس یه بود متقاعد سازی آدم‌های ناآگاهه، کار بسیار بزرگیه. عده زیادی از آدمایی که در واقع مراعات حجاب رو نمی کنند جزء این گروه هستند و با همین روش واقعا قابل اصلاح هستند. منتها ما کار جدی تو این زمینه نمی کنیم. این یکی از لنگش های ماست. بعد دومم ضعف نفسه، یعنی به هر حال اینا رو گفتیم تو کتاب حجابم بود دیگه، همه ی آدم ها دوست دارن که مورد توجه قرار بگیرن. حالا به طور ویژه از بین آدم ها خانم ها بیشتر این خصوصیت روانی رو دارن که دلشون میخواد مورد توجه قرار بگیرن. خب بعضن هم اون نیروی تقوای جدی تو وجودشون نیست که بدونن که با بدنشون توجه ها رو به خودشون جلب نکنن، بلکه با شخصیتشون توجه ها رو به خودشون جلب کنن، با علمشون، با کمالات انسانی که دارن، نه اینکه با زیبایی های جسمانی یا جذابیت های جنسی که دارن مثلا بخوان توجه دیگران رو جلب کنن. ضعف نفس در واقع، ضعف سرمایه های ایمانی، ضعف تقوا، ضعف اخلاقی و معنوی، به هر حال اینم یکی از عواملی است که افراد رو میلغزونه به این سمت. به هر حال هوس ها، هواهای نفسانی و امثال اینها طبیعتاً خصوصا تو سنین نوجوانی و جوانی افراد رو ممکنه بکشونه به سمت یک نوع لذت جویی هایی که مقدمه اون لذت جویی ها سوز شدن پایه های حجاب، پایه های عفاف، حیا و امثال اینها باشه. خب اینم یکی از ابعادی است که باید روش واقعا کار بشه، تو جنبه های اخلاقی و معنوی باید کار جدی کرد. حالا لزومی هم نداره شما اون آدم به شدت بد حجاب یا بی حجاب رو بخواید بیاریدش، نه، لااقل اون حجاب دارایی که هنوز بنیه خیلی قوی ندارن اونا رو محکمشون کنید تو حجاب. یعنی این آدمی که نه مخالف حجابم نیست، اما در معرض این هست که اون موج بیاد این آدمم فردا بی حجابش کنه، خب ما اینا لااقل حفظش کنیم. رو جنبه های اخلاقی و معنوی کار جدی باید توی جامعه ما بشه. حالا صدا و سیما، نمیدونم، دستگاه‌های حاکمیتی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، امثال اینا، اونا که دست ما نیست، ولی ما تو جمع‌های اطراف خودمون میتونیم این کارو بکنیم. اونی که معلمه تو مدرسه شون، اونی که توی مسجدی هم مسجدیایی داره، توی هیئتی هم هیئتیایی داره، توی محله هم محله‌ای‌هایی داره، تو فامیلش جوانایی وجود دارن، خب میتونه شروع کنه. متاسفانه جلسات دینی ما بخش عمده ایش، حالا خصوصا در مورد آقایون که اینجوریه، جلسه 3 ساعت میشینن سینه میزنن. خب این یک کلمه واقعا کار جدی معرفتی و اخلاقی تو اینجور جلسات نیست، ولذا افرادی که سال هم تو اون جلسات رفتن سینه هم زدن، نمیدونم، اشک هم ریختن، با یک موجی هم میبینی 180 درجه عوض میشن، چون بنیه ای ندارن، فقط رو عواطف و احساسات اینها سالها رفتن اون هیئت رو. نه، کار جدی، کار عمیق معرفتی و اخلاقی اگر بشود، عده زیادی از این کسانی که روی هوس، روی جوانی، روی نمیدونم لذت جویی نسبت به حجاب سوستند یا در معرض سوز شدنن، اینا نجات پیدا میکنن. اینم یه کار. این رو هم اشاره کردیم که بعضن توی همون کتاب حجاب هم هست دیگه، تظاهر به بیهجابی یک حرکت نمادین اعتراضی است نسبت به یه سری مشکلاتی که تو جامعه وجود داره، تو عملکردهای حکومت وجود داره، در واقع یه نوع دهنکجی کردنه. خب اینم راه درستش اینه که واقعا باب انتقاد، باب طرح ایراداتی که مردم دارن به عملکردهای مسئولین، این باب گشوده بشه به نحو منطقی. اجازه دارید، شما دیدید تو نامه امیرالمومنین به مالک اشتر دستور عملی که حضرت دادن، فرمودن یک کاری کن که هر کسی اومد بدون اینکه دوچار لکنت زبان بشه بتونه بیاد پیش تو ایرادش رو بگه، اشکالش رو بگه، مشکلش رو مطرح بکنه. یعنی باب نقد، باب بیان ایرادات، اعتراضات، اینها اگر به صورت درست گشوده بشه، کسی دیگه نمیاد واقعا از حرکت‌های اینجوری مثلا استفاده کنه برای اینکه بگه من شماها رو قبول ندارم، من عمل کرده شماها رو قبول ندارم. واقعا این باب باید گشوده بشه، متاسفانه گشوده نیست به طور درست، و چون به طور درست گشوده نیست، از راه‌های دیگری افراد ابراز میکنن که اون راه ها آدم های دشمن و خائن هم تو اون جاها حضور پیدا میکنن، از همین بستر را سوء استفاده میکنن، موج های در واقع آسیب زننده اجتماعی ایجاد میکنن. خب اگر واقعا اون بابها باز بشه خیرخواهانه به نفع، خب مثل یه آدمی میمونه که مریضه، خب این آدم مریض رو اگر بهش بگیم تو حق نداری بگی من مریضم، تب دارم، درد میکنه تنم، نمیدونم، خب وقتی ابراز این رو نکنه خب این مریضی رشد میکنه میکشتش دیگه. و بعدم تا کی میتونیم جلو این آدم رو بگیریم که آه و ناله نکنه؟ بالاخره از یه جایی به بعد دیگه وقتی دردش بیشتر شد، تبش بیشتر شد، بالاخره فریاد میزنه که من درد میکنه تنم دیگه. بعد باز گذاشت که این بیمار بتونه از همون لحظه اول بیماریش ابراز بیماری کنه و بعدم خیرخواهانه واقعا به سمت رفع اون درد و مشکل بریم. عرض کردم برخورد با آدمایی که واقعا سوء استفاده گرن این یک کار مهمه. خب وقتی که هی نمیدونم گزارش میاد که اینجا نمیدونم اینقدر هزار میلیارد، اونجا اینقدر هزار میلیارد، اونجا اونقدر هزار میلیارد دزدی شد، سوء استفاده شد، امثال این حرفا، خب طبیعی بدانیم که یه عده‌ای از کوره در میرن، میگن اینا حقوق ماست که داره به تاراج میره. خب برای اینکه این اعتراضشون رو ابراز کنن، بعد وقتی که راه صحیح ابراز انتقادات و اعتراضاتشون هم ما ببندیم، خب فردا میگه که خاله خاله من دهنکجی میکنم حجابمو برمیدارم. دقت میکنید؟ در حالی که اگه واقعا با یه مسئولی که مدیر بوده، متخلف بوده، سوء استفاده کرده، باب غارت رو باز کرده از بیت المال و حقوق مردم، یه برخورد جدی بشه، چهار تا از این رو بگیرن اعدامشون کنن، مردم دلشون خنک میشه، میفهمن کلیت در واقع. بله حالا من کاری ندارم، نمیخوام وارد بحث سیاسی بشم، من میخوام بگم چرا واقعا بعضا به شکل یک حرکت نمادین اعتراضی سیاسی است بعد بدحجابیش، بعد نمیدونم بی اعتقادی و بی دینی و یا نمیدونم لذت جویی و فسخ و فجور و فساد و فحشا نیست، بعضا حرکت اینجوریه. خب ما اگر سبب شناسی بکنیم، سبب ها رو از بین ببریم، اون وقت دیگه زمینه های بیهجابی به طور طبیعی منتفی میشه تو جامعه ما. اگر واقعا راه های فساد رو ببندیم، راه های غارت بیت المال رو ببندیم، راه های تبعیض و حق‌کشی رو ببندیم، راه های نمیدونم هزار فامیل درست شدن تو حکومت رو ببندیم، همه مردم این شانس دسترسی به سمت ها و جایگاه های شغلی رو تو جامعه داشته باشن، راه های اعتراض قانونی به هر کسی در هر مقامی که باشه رو تو مراجع قضایی باز کنیم برای مردم، خب مردم اگه اعتراضی دارن برن به یه دادگاهی شکایت کنن، اون دادگاه هم بدون پارتی بازی رسیدگی کنه، اینکه من جزء بیت فلانم، جزء دفتر فلانم، اینا من رو مبرا نکنه از رسیدگی به اتهاماتم و من رو از اتهاماتم تبرئه نکنن به خاطر اینها، ولو اینکه هر خلافی هم مرتکب شده باشم. دقت میکنم اگر اینا باشه، اینا دیگه مشکلاتی که دست ما نیست، اینا دست حاکمیته. باید حاکمیت واقعا منطقی یک تجدید نظری بکنه تو شیوه اداره حکومت و یقینا اگر یک تصحیحاتی انجام بشه، همین انقلابی که به قیمت این همه خون، به قیمت این همه سرمایه های عظیم و عزیز جامعه به نتیجه رسید، به پیروزی رسید و بعد از پیروزیش هم این همه تو جنگ ما شهید دادیم، تو صحنه های دیگه ما، اینا واقعا یک گوهر گرانبهاست. با لجبازی و اصرار و بی‌اعتنایی و اهمیت ندادن به کسایی که انتقادی دارن، اعتراضی دارن و امثال اینا، کلیت انقلاب رو خدای نکرده به باد ندیم. پیش همه شهدا مسئول خواهیم بود، پیش خدای متعال و اهل بیت مسئول خواهیم بود. به هر صورت عرض کردم یکی از عواملی که میتواند سبب تجاهر به بی‌حجابی بشود این زمینه های سیاسی اجتماعی است که اینها واقعا دست ما نیست. باید دعا کنیم مسئولین ما به عقل بیان و یه خورده از در واقع دوگمه خودشون کم کنن، یه خورده متواضعانه تر با مردم برخورد کنن. متواضعانه این نیست که من تو سخنرانی بگم من کوچیک شما هستم، خاک پای شما هستم، نه، عمل کرده من باید نشون بده که راستی اینجوریم، حرمت برای دیگران قائل بشم، حق انتقاد برای دیگران قائل بشم، اینا رو راستی تو عملم اینجوری باشه و خودم رو در معرض انتقاد قرار بدم، تصحیح کنم تو آینه انتقادات دیگران، عیب‌های خودم رو ببینم، بشناسم و در صدد برطرف کردن خودم باشم. دوست و غریبه برای من در رسیدگی به عدالت و حق فرق نکنن. اینا جملاتیه که الان توی نهج البلاغه امیرالمومنین هست، تو روایات دیگه‌مون هست، که حالا این کتاب همین مدیریت اسلامی که نوشتیم یه مقداری این بحثا رو اونجا هم اشاره کردیم که چه جوری باید یک مدیر اسلامی تو جامعه عمل بکنه. انشالله امیدواریم این سبب‌های اجتماعی و سیاسی در واقع لجبازانه تظاهر به بی‌حجابی کردن هم از بین بره. اینم خب طبیعتاً میتونه کمک کنه به این مسئله، ولی حالا این هاش که دست ما نیست، باید دعا کنیم مسئولین به فکر بیفتن و اون جاهایی هم که ما میتونیم نقش ایفا کنیم تو انتخابات، توی نمیدونم هر جای دیگه است که در واقع میدانی داریم برای اینکه باب این اصلاحات رو باز بکنیم توی جامعه، خب نقش خودمون رو سعی کنیم بین خود و خدا اونجوری که خداپسندان است درست ایفا کنیم، غایب نباشیم از صحنه هایی که وظیفه ماست حضور پیدا کنیم. اما خب فراتر از اون خب در دسترس ما نیست، اما تو اون بخش اولی که گفتم واقعا تو دسترسمونه و اون چه که از دست ما برمیاد به عهدمونه. علت این که یه بخشی از کار دست ما بر نمیاد، مسئولیت جاهایی که از دستمون برمیاد از رو دوش ما برداشته نیست. بنابراین انشالله همت کنیم، هم اطلاعاتمون رو تو این زمینه بالا ببریم، هم شیوه های درست امر معروف و نهی از منکر رو سعی کنیم خوب یاد بگیریم. یه دو سه جلسه ای توی بحث‌های عاشورا بود، نمیدونم دوستانی که با تکالیف عاشورایی رو انجام دادن اونا احتمالاً فایل‌های امر معروف و نهی از منکر رو گوش کردن دیگه. یه نکته هایی حالا اونجا به مناسبت درس‌های از مکتب عاشورا من سال‌ها قبل گفتم، در 15 16 سال پیش حداقل، اونا رو لاقل گوش بکنیم یا چهار تا کتاب دیگه بخونیم راجع به شیوه های درست امر معروف و نهی از منکر و تبلیغ و راه و چاهش رو یاد بگیریم، محتوای قضیه رو، یعنی منطق حجاب رو خوب یاد بگیریم، روحمون روح محبت آمیز باشه. یعنی اگر یه کسی هم به هر دلیلی یا لجبازانه یا جاهلانه یا هوسبازانه به حجاب بی‌اعتنایی داره میکنه، ما به عنوان یک طبیب حاذقی که بیمار در مقابلمون رو راسوسی با همه وجود دوستش داریم، بریم به سمتش از سر محبت او رو معالجه کنیم. دقت میکنید؟ نه مثل یک مجرم بریم بخوایم مجازاتش کنیم، با دید یک طبیب بریم برای معالجه این آدم. یعنی این محبت باشه، اون منطق و استدلال باشه، اون شیوه درست امر و معروف از منکر باشه، بالاخره تأثیر میگذاره. برای یک نفر شما تأثیر بذارید خدا میدونه چقدر ارزش داره. این روایت هم بارها خوندم براتون که توی یکی از جنگا، ظاهرن جنگ جمل بود، امیرالمومنین این دست اون دست میکرد، جنگو شروع نمیکردن. یکی از اصحاب اومدن خدمت حضرت رو عرض کردن که یا امیر شما که میدونید ما پیروزمون قطعیه، چرا اینقدر عقب میندازید، دستور حمله نمیدید؟ حضرت فرمودن تو یکی از جنگای زمان پیغمبر این سوال تو رو من از رسول الله کردم، پیغمبر این دستور دست میکردن، اجازه حمله نمیدادن، و پیامبر به من فرمودن یا علی لئن یهد الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. من دارم این دستون دست میکنم، بلو شده یک نفر از اون سپاه مقابل بیاد به این سمت هدایت بشه. بعد فرمودن ای علی اگر خدا به دست تو یک نفر رو هدایت بکند، ارزشش او بیش از اون چیزیست که پرتو خورشید بر اون میتابد، یعنی اقلن کل منظومه شمس، اینقدر ارزش من. بنابراین یک نفر رو موفق بشیم هدایتش بکنیم چنین ارزشی داره. من احیا نفسم که من احیا ناس جمیعا، کسی یک نفر رو احیا کنه که این احیا هم حقیقتش حیات معنویه، ارزش او بیش از اینه که همه بشریت رو، یا لااقل معادل اینه که همه بشریت رو زنده کرده و احیا کرده. اینه که یک نفر رو خدا به ما توفیق بده پایبندش کنیم به حجاب، به عفاف، به تقوا، ارزشش چنین ارزش عظیمی است و واقعا شدنیه. اگر شیوه رو درست انتخاب کنیم، نیتمون هم خالص برای خدا باشه، این اتفاق میفته. من خودم توی دوران عمرم مکرر صحنه های این رو دیدم، بدون اینکه کسی رو اذیتش کنم، فشار روش بیارم، این حرفا به شدت پایبند شده به حجاب، علاقه مند شده مکرر. حالا شاید مثلا تو دوستان جلسه یامونم بعضیاشون خاطره اینا رو سر کلاس های دانشگاه و اینا داشته باشن. واقعا اثر میکنه، مایوس نباشید از اثر بخشی، واقعا اثر میکنه اگر برای خدا خالصانه و با مراعات این نکته هایی که عرض کردم وارد بشیم، افرادی میتونن متحول بشن و خود اونها یه مبلغی بشن برای حجاب توی جامعه، برای اینکه دیگران رو جذب کنن و جلب کنن به سمت حجاب. امیدوار هستیم خدا به همتون توفیق بده. حالا این در حد مختصری که به ذهنم اومد کردن، چون زیان یاد داشت دادن که ما مذهبیون چیکار بکنیم در قبال این موج جدید بی‌حجابی. این حالا اقل بعضی از نکته هاییست که میشه گفت. البته قطعا نکته های دیگه هم وجود داره که اگر فکر شده تر صحبت میکردیم شاید به ذهنمون میومد و خدمتون میگفتیم. یه صلواتی ختم کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.